بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بنا شد که بحثی داشته باشیم بحث فقهی و کتاب زکات را با اجازه برادران و خواهران شروع میکنم و موضوع هم کتاب عربت الوسطا رو قرار دیدیم. البته توجه داشته باشم کسان که گوش میدن که خلاصه بنای بحث علمی، بحث طلبگی، بحث استدلالی مسئله بودن مطرح نیست، بلکه مسائل بحث علمی میشه و مبانی مسائل مطرح میشه و قطعاً برای یک دسته خاصی گوش دادنش مفید خواهد بود. کتاب زکات. زکات در کتب لغت اینطور که ذکر کنم ممکن است که به معنی طهارت باشه، ممکن است به معنی نمو. این مقایس اللغه در لغت زکات در اینجا اصل یدل علی نماء و زیاده، یعنی زکات یعنی نمو. و همینجا و یقال از طهاره، یعنی معنی دیگری هم داره که طهارت در فرمایش حضرت امیر المؤمنین در نهج البلاغه به کمیل دارد المال تنقصه نفقه و العلم یزکو علی الانفاق. ظاهرش معنیش اینه یعنی خرج کردن مال رو کم میکنه، اما علم نمو میکنه از خرج کردن، یعنی از علم حتی خرج کنی نمو میکنه. ولی علم یزکو علی الانفاق در مقابل تنقصه معنی نمو باشه. زکاتی که ما میگیم زکات ممکن است که از همون ماده نمو باشه، ممکن است از ماده زکات معنی طهاره. در همین مقاییس میگه که قال بعضهم سمی زکات المال بذالک لعنها مما یرجا بهی زکا المال و هو زیادته و نماؤه. زکات رو که زکاتش میگن ممکنه از این جهت باشید که امید میره بعد به واسطه زکات مال نمو بکنه، چنون که مفردات راغب هم میگه زکر زر یزکو ازا حسلا منه نمو و برکه. بعد در مقایش داره و قال بعض هم سمیت زکات هم لعنها تهارتون حجت ذلک قوله خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. پس نتیجه این شد که لغت زکا هم به معنی نمو هم به معنی طهارت، و این زکات اصطلاحی از هر دو ممکن مشتق باشه، ولی به قرینه این آیه شریفه که در باب زکات خود من اموالهم صدقه، خدا به پیغمبر اکرم بفرما از مال مردم صدقه اخذ کن که تطهرهم و تزکیهم بها، مردم رو پاکشون میکنی. این تزکیهم هم مثلا اصل تفسیری برای همون که تطهر کن، یا مثلا فرض بگیرید راجع به پیغمبر اکرم داره که والذی بعثت الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. به این تفسیه اونجا ظاهرا مراد همون تفسیر و تفسیه اخلاقی. پس به قرینه این آیه خذ من اموالهم صدقه به شأن نزولش همون مسئله نزول زکاته، از این که دنبالش داره تو تحترهم و تو زکیهم به ها حرف میزنیم که زکات رو که بهینجن زکات برای اینکه سبب طهارت هست، حالا هم سبب طهارت ماله هم سبب طهارت خود انسان است. و لذا میبینیم که در زکات و خمس که از واجبات مالی اسلامه شرط شده سرش عبادیت و قصد قربت. امتیاز اقتصاد اسلام با اقتصادهای جهانی در همینه که اسلام حتی به اقتصادش رنگ عبادی میده. زکات اگر انسان بده قصدش ریا باشه باطله، که قصدش خدا نباشه باطله، مالش هدر رفته. همینطور خمس زکات در این حالی که واجب مالی و برای پایه‌گذاری اقتصاد اسلام تشریع شده، ولی مع ذلك عبادیت درش منظوره که این سبب طهارت دلها میشه. چون انسان به مال علاقمند است احرام، برای این که دل انسان پاک باشد تکلیف شده است که برای رضای خدا مالی را که خیلی بهش علاقه داره یا براش بیرون از شاست درده از خود دور بکنه. پس این هم سبب تفسیر مال میشه، هم سبب طهارت و تفسیه روحی خود انسان. حالا ظاهرن این زکات از مخترعات اسلام نیست. هر شریعت و دین بالاخره مسائل اقتصاد درش مطرح بوده، و لذا میبینیم قرآن از قول حضرت عیسی علی نبینا و علی آله و علیه السلام نقل میکنه که حضرت عیسی به بنی اسرائیل میگه و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. حتی در شریعت حضرت عیسی بالاخره واجب مالی شده اسمش زکات بوده. و ولو در اصطلاح ما الان، در اصطلاح فقهی ما، زکات و خمس قسم یک دیگر قرار گرفتن، ولی حدس میزنی که زکات برای واجب مالی مقرری که از طرف اسلام تثبیت شده برای رفع خلل‌های اجتماعی و اقتصادی، این همه قرآن هر جا دارد اقیم و صلاة دنبالش هم میگه زعات و زکات یا اقام و صلاة زعات و زکات، بعید نیست که این زکات نه زکات قسمین خمس باشد. و لذا میبینیم خمس با این اهمیتی که داره فقط در یک آیه ذکر شده که و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول. در آیات دیگر تأکید نشده این زکاتی که دنبال نماز گفته میشه در حقیقت تلاش واجب بدنی است که مردم انجام میدن. زکات یه واجب مالی، حالا این واجب مالی میخواد همین زکات اصطلاحی فقهی باشد یا این که خمس که واجب مالی که طرف شهر مقرر شده. واجب مالی که هم اساس اقتصادی اسلام است و هم در این حال جنبه عبادی دارد و سبب طهارت مال و طهارت دلها میشود، خمس هم از مصادیق زکات میشه. بعید نیست که در اصطلاح قرآن زکات اهم باشه، ولو الان در زمان ما خمس و زکات اینها قسیم یک دیگر قرار گرفتن. حالا یالن احتمالش رو آقایون بده. و لفظ زکات هم به این معنا گفته شده حقیقت شرعی بگیم که یعنی شعار یه روزی نشسته باشه بگه این لفظ زکاتی که به حسب لغت به معنی نمو یا به معنی طهارت ما این رو وضعش کردیم برای این واجب مالی، حقیقت شرعی به اینجوری ظاهرا نداریم، چنانچه در خلاف اینها نیست. چرا میبینیم خداوند از حضرت عیسی هم نقل میکنه، حضرت عیسی میگه و اوصانی به صلات و زکات. حالا متاسفانه در اون لغت یه چیزی دیگه بوده به معنی همین زکات میمده، اما این که حقیقت شرعی باشه، حقیقت شرعی به این معنی بله شارع استعمال کرده در واجب مالی و متشرعم در طبق استعمال شارع استعمال کردم، در زمان ما دیگه حقیقت شده در این واجب مالی، ولی حقیقت شرعی به اون معنا که بگیم شارع آمده باشه وضع کرده باشه که اینجوری ظاهرا نبوده، یه طبق استعمال بیشتر نبوده. صلات هم همینطوره، سایر الفاظ عبارات و معاملات هم اینجوره. شارع هیچ وقت بناش بر وضع لغت نبوده، الفاظ را در معانی استعمالی کرده، بعد به چسبت استعمال گیر شده که حقیقت متشرعه به اسلام. حالا زکات یکی از واجبات اسلامه، از واجبات مهم هم هست و منع زکاتم حرام است از محرمات شرع. به روایتی که مجموع اسلام کاظم در عروت الوثقا داره اینه، میگه کتاب الزکات التی وجوبها من ضروریات دین، به وجوب زکات میگه ضروریات اسلام، و منکره مع العلم بهی کافران، اگر کسی منکر بشه با علم به وجوب این کافر. حالا ما اول یه احادیثی راجع به اصل وجوب زکات و مصلحت زکات و اینکه منع زکات از محرمات میخونیم، البته روایات خیلی زیاده، ما چند تا روایت رو از باب نمونه میکنم و بعد راجع به این جهت که این کارش در چه حدی که باشه سبب کفر میشه راجع به اون جهت بحث میکنم. وسائل شیعه چاپ‌های جدید جلد ششم که کتاب زکات باشه، باب اول روایت دوم، و به اسناده عن حریث یعنی محمد بن علی بن حسین که شیخ صدوق باشد در من لایحضر، به اسناده عن حریث که حریث بن عبدالله سجستانی طبقه پنج، عن زراره و محمد بن مسلم، این دو تا هم طبقه بودن طبقه چهار از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق بود. این روایت صحیحه عن ابی عبدالله علیه السلام في حديث قال ان الله عز وجل فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم، خداوند مقدر کرده است، واجب کرده است برای فقراء در مال اغنیا و اندازه‌ای که سبب وسعت فقراء بشه، یعنی همه فقراء رو احاطه میکنه این زکات. ولو علم ان ذلك لا يسعهم لزاده، اگر خدا میدونست که این زکات احاطه نمیکنه تو قرار و کم میاد لزاده هم زیادتر قرار میاد. پس معلوم میشه جعل اولی شر به نحوی است که اگر چنون که زکات داده بشه خلای فقرا صد میشه، تنبود فقرا را طرف میشه. انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله، شما اشکال میکنید میگه خب پس ما میبینیم الان فقیر در جامعه زیاد است با اینکه خدا زکات قرار داده، فرمود انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل، این کم بودی که تو قرار دارن از قبل جعل خدا نیست، ولكن اوتو من منع من منعهم حقهم، ای از ناحیه این است که مردم حق تو قرار رو ندادن و در اجتماع میبینید تغییر و ایچاره هست. لام ما فرض الله لهم ولو ان الناس ادوا حقوقهم لکانوا عایشین بخیر، اگر مردم حقوق واجبشون رو میدادن همه مردم با خوبی زندگی میکردن، این لکانو جمع
یعنی جامعه اصلا جامعه ای بود که با خوبی زندگی میکردن و حد خله ها و کمبود ها میشود. این یه روایت. روایت دیگر باز روایت ششم همین باب اصلا روایت یاده من اینا از باب نمونه میکنم. روایت میشه به معتب مولا صادق علیه السلام قال قال صادق علیه السلام. روایت ششم همین باب اول حضرت امام صادق فرمودن انما وضعت زکات اختبارا للاغنیا و معونتا للفقرا. زکات قرار داده شده برای اینکه هم اغنیا آزمایش میشن که ببینیم به این واجب مالی عمل میکنن یا نه، تا چه اندازه اهل گذشتن، و معونتا للفقرا و کمک هم هست به فقرا. ولو ان الناس عبدو زکات اموالهم ما بقی مسلمون فقیرن محتاجن. اگه مردم زکات مالشون رو میدادن هیچ مسلمان فقیر نمیدون. این مسلم در ذهنشون باشه که در زمان ائمه هم پس میدنیم که زکات در اصطلاح ائمه مطلق واجب مالی باشه، حتی شامل خمس هم بشه. دار زکات یعنی این واجب مالی مقرر در فقه ما شده زکات خون تسین هم ممکنه این زکاتی که در روایات هم هست شامل خمس بشه. مطلق واجب مالی که برای مصارفی شرع مقدس مقدر کرده. ولو ان الناس عبدوا زکات اموالهم ما بقی مسلمون فقیرن محتاجن. اگر مردم زکات مالشون رو میدادن هیچ مسلمانی فقیر محتاج نمیدن. ولست تغنا به ما فرض الله و لح مستقریم شد به واسه این که خدا مقدر کرده براش مقرر کرده. و این ننات مستقری ولح سازی ولا جاو ولا عرو الا به زنوب اغنیا. مردم بیچاره نشدن، محتاج نشدن، گرسنه و لخت نیستن مگر به واسه گناه اغنیا. یعنی پس کمبود اگه در جامعه هست گناهش در زن اغنیاست که وظایفشون رو عمل نکردن. روایت دیگر روایت سوم باب سوم و به اسناده ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام با شیخ صدوق نقل میکنه به سندی که داره از محمد ابن مسلم که گفتیم طبقه فارس و از صحابه امام باقر و امام صادق. انا علی جعفر که علی جعفر باقر علیه السلام انهو قال ما من عبد منع من زکات مالهی شیئا الا جعل الله ذالک یوم القیامه رعبانا من نار مطلقا فی عنقه ینهش من لحنه حتی یفرغ من الحساب و هو قول الله عز و جل فیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه یعنی ما بخلوا من الزکات. خلاصه مضمون این روایت نیست که اون زکاتی رو که انسان معنی میکنه و نمیده این صورت مثالی همین زکات عقوبت هایی که در جهنم هست خیلی داشت دستم اعمال خود ما چنون که در بهشت هم همینطور در روایات یاد استفاده میشه در فلسفه معنا رو مطرح کردم. خلاصه چیزهایی که در بهشت هست و چیزهایی که در جهنم هست تجسم همین اعمال و موضوعات اعمال ما. بالاخره مفاد این روایت در روایت زیادی به این مضمون هست همین مالی که شما باید بدی در راه خدا و نمیدی مجسم میشه به صورت اژدهایی و به گردن شخص هست در روز قیامت یمحش من لحنه میگذد و گوشت این شخص رو میجود و میخورد همون اژدها تایی که از حساب فارغ بشه. خلاصه در وقت حسابم اون شخص مواجهه با ناراحتی. روایت ششم همین باب سوم باب و به اسنادهی عن عمرو بن جمیع عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ما ادا احد از زکات نقصت من ماله ولا منعها احد فزادت من ماله. میگه چنین نیست که زکاتی که انسان میده از ماله کم بشه، خیال میکنه کم میشه ولی برکتش رو خدا بشه. و چنین نیست که اگر داد زکات، اگر نداد مالش زیاد میشه یا اگر داد خدا کم میکنه مالش رو. بعضی ها خیال میکنن من زکات سبب میشه مالشون براشون بمونه، در صورتی که این دستا توجه نداره، در راه دیگری وسائلش فراهم میشه، این مال در راه دیگری مصرف میشه. چنانچه همین مضمون در روایات ما هست در باب ششم همینجا همین وسائل. روایت اولش میگه که روایت صحیح هم هست، محمد بن علی بن حسین به اسنادی عن عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ما من رجل یمنع درهما فی حقه الا انفق اثنین فی غیر حقه. هیچ کسی نیست که درهم راه حق را منع میکنه مگر این که عملا مجبور میشه دو برابرش در غیر حق مصرف بکنه. تصادف درش پیدا میشه، گرفتاری پیدا میشه، دزوع ازش میگیرن، بالاخره شرایط زندگی وادارش میکنه که دو برابر این واجب مالی که باید بپردازه در راه باطل مصرف میکنه. و ما من رجل یمنع حقا فی ماله الا تزقه الله بهی حیتن من نار یوم القیامه. روایت دوم همین باب ششم باز همین مضمون صحیح هم هست. هشام بن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من منع حقا لله عز و جل انفق فی باطل مثله. اگر چنانچه کسی حقی را از حقوق خدا منع بکنه عملا ناچار میشه در باطن دو برابر این مال را مصرف بکنه. این هم یه مضمونه که در روایات ما ذکر شد. مضمون دیگری هم در روایات هست، همون باب دوم که من روایاتش رو میکندم، روایت هفتم اون باب اهمیت زکات میرسونه. و به اسناده هم ابن مسکان هم ابی جعفر، یعنی شیخ صدوق به سند خودش از ابن مسکان که عبدالله ابن مسکان باشه، هم ابی جعفر، ابی جعفر باقر علیه السلام قال بینما رسول الله صلی الله علیه و آله فی المسجد از قال قم یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان. فرمود پیغمبر اکرم در مسجد که بود، خود پیغمبر اکرم چند نفر را مخاطب قرار داد و فرمود قم یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان. حتی اخرج خمسه نفر، پنج نفر را به اسم پیغمبر اکرم از مسجد بیرون کرد. فقال اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه و انتم لا تزكون. شما حق ندارید در مسجد ما نماز بخونید در حالتی که اهل زکات نیستید و زکات نمیدید. زکات خدا مقرر کرده همچین نیست که به اختیار خود مردم گذاشته باشه. واجبات مالی در اختیار حکومت اسلامه و در زمان پیغمبر اکرم اشخاص موظف بودن از طرف پیغمبر میرفتن و مطالبه میکردن زکات را و بعدش هم همین بنا بوده. زکات و مثل سایر واجبات مادی، اینا بالاخره چیزایی بودست که باید اقتصاد مسلمان ها و اقتصاد اسلام از همین راه اداره بشه. مالیات اسلامی بوده، میزانیتون اسلامیه که از طرف حکومت اخت می شده. نزا خود خیقن برای اجام اشخاصی رو که من از اصفاد می کردن رسمن به اسم صدا کرد و فرمود شما حق ندارید که این مسجد نماز بکنید چون زکات می دید. یعنی باید اگه میخوای جزء جامعه مسلمین باشید، جزء جامعه مسلمین حساب بشید، باید زکات مالتون رو بدید. مالیات اسلامی بوده و اجباری بودست که لازم بودست که بدهید. علی ای حال پس زکات پرداختش واجب بوده و ترکش هم حرام بوده. حق نداشتن که اشخاص تخلف بکنن و زکات مالشون را ندهن و حکومت اسلام ازشون میگیره. حالا بحث دیگه که اینجا هست که ما باید بحث بکنیم، مروع از همکارزم فرمودن علتی وجوبه ها من ضروریات دین. این وجود زکات ای از مسائل بدیهی اسلام نمونچه روحی معل علم بهی کافر. اگر کسی انکار وجود زکات بکنه با اینکه میدوند واجبه ایشه کافر. یه بحثی هست که معمولا در کتاب طهارت ای رو عنوان میکنه که کافر کسیست که منکر خدا باشه یا منکر رسالت باشه یا اینکه یکی از ضروریات دین را منکر بشه. ای رو معمولا فقهای متأخر در کتاب طهارت عنوان کرد. چیزی که هست این است که آیا انکار ضروری دین این خودش موضوعیت داره برای کفر؟ اگر یک کسی منکر خدا باشه ولو اینکه یه آدمی رو عنادم نباشه رو جهلش باشه این مسلم کافره. و همینطور اگر کسی منکر رسالت باشه، آیا منکر ضروری دین؟ یعنی اگر کسی گفت من زکات رو قبول ندارم، اگر کسی گفت من خمس رو قبول ندارم، نماز رو قبول ندارم، این اموری که بدیهی جزء دینه، آیا انکار ضروری این موضوعیت دارد و سبب کفر میشد مطلقا یا نه انکار ضروری در صورتی سبب کفر میشه که برگشتش به انکار رسالت و دین باشه؟ اگر یک کسی بداند که زکات از واجبات اسلامه و منکر بشه، این معنیش نیست من اسلامو قبول ندارم. اگر کسی بداند نماز از واجبات اسلامه و منکر بشه، این معنیش نیست اسلامو قبول ندارم. پس با علم به این که این جزء اسلامه، این اگر منکر بشه این مسلمان برگشتش به انکار اسلام میشه و کافر. آیا ببینیم اگر یه کسی توجه نداره که این از ضروریات اسلامه یا جزء اسلامه و منکر بشه، آیا اینم کافر میشه یا نه؟ اینجا ممکنه یه کسی بگه اگر که ممکنه کفر توقف داشته باشه به این که بداند جزء دینه، این دیگه لازمی از ضروریات اسلام باشه. یک کسی اگر یک چیزی را میدونه جزء دینه ولو از ضروریات اسلام هم نباشه، از مسائل نظری باشه، ولی این شخص فهمیده جزء اسلامه، با علم به این که جزء اسلامه، اگه منکر شد خب میشه کافر. یعنی که انکارش برگشتی که انکار اسلام. پس اگر چنون که با علم سبب کفر بخواد بشه،
این ضروری بودن چه خصوصیت داره؟ این یه مسئله که محل بحث. حالا من قبل از آنی که عفت مسئله مطرح کنیم، من به آن تذکر بدم، من درختی مسئله رو تطبع کردم در کتب قدما. این مسئله که انکار ضروری میده به کفر باشه به این عبارت من پیدا نشد. در نهایه مقنعه، این دارم مقنعه صدوق، این کتاب هایی که به فرمایش محسوسی سبب کفر باشه، اول عبارتی رو که من بهش برخوردم که تقریبا این مفاده داره، با تعبیر ضروری نداره اما تقریبا این مفاده داره، عبارتی که ابن زهره در غنگه در رده، راجع به رده یعنی ابتدا اواخر غنگه ابن زهره، میگه تسلون سر رده متا از هر المرعو الکفر بالله او به رسوله اول جهد به ما یعم و فرزه و العلم و بهی من دینه چه وجود سلات اول زکات او ما یزری مجرا ذالک بعد اظهار تصدیق به خانم و فرزم. مثال ارتدادی که میخواد تجربه کنه گفته کفر بالله او به رسوله اول جهد به ما یعم و فرزه و العلم به این اندینه، یعنی یه چیزی که عمومیش وجوده و عمومیش علم به این که ای از دینه، یعنی یه واجب عمومی که علم بهش هم عمومیه، یعنی همه میدونن که این جزء اسلامه، تعبیر ضروری باز نکرده. عبارت غنی ابن زهره ای رو داره، اون وقت دیگه تا زمان محقق این مسئله ضروری رو مجال پیدا نکرد. اول مرتبه عبارت محقق در شرایع داره الکافر در باب طهارت و ضابطه، یعنی ضابط کافر، کل من خرج عن الاسلام او من انتحله و جهد ما یعلم من الدین ضرورتن کل خوارج و الغلام. عبارت شرایع میگه کافر میزانش اون کسی که از اسلام خارج بشه یا اینکه اسلامو به خودش بسته اما جهد منکر بشه ما یعلم من الدین ضرورتن، چیزی که بدیه استجاد ادینه. و مثال که میذاریم یه کل خوارج و الغلام. پس اول مرتبه این کلمه ضروری را از محقق در شرایع میدیم. بنابراین اگر کسی بخواد بگه این مسئله اجماعی که انکار ضروری به عنوان انکار ضروری این سبب کفر باشه، ظاهرا ما همچی اجماعی نداریم. ولو عبارتی که مفتاح الکرامه دارد از مرحوم کاشف الغطا چیزی نقل میکنه، بعد خود مفتاح الکرامه یه عبارتی داره که مثل این که میخواد گردن اصحاب بگذارد، این معنا رو که انکار ضروری سبب کفر بشه مطلق. عبارت مفتاح الکرامه اینه جد و هنا کلام بیان جهود از ضروری کفر فی نفسه، یعنی بحث هست که آیا انکار ضروری خودش به خودی خودش کفره، یعنی موضوعیت داره، او یکشف و انکار نبوه مثلا، یا نه انکار ضروری کفر بودنش برای این است که برگشتش به انکار نبوته، چون وقت قهرن اگر از این راه باشه این در صورتی میشه که انسان بدونه که این ضروری دینه.
وقت این کارش برمیگرده به انکار نبوه.
صاحب رساله کلامه میگه ظاهرهم الاول، یعنی ظاهر فقها ها اینست که خود انکار ضروری موضوعیت شده. بعد میگه وقت حمل الاستاذ و افغانی، استاد که کاسف الغطا باشه احتمال دوم را داده که بگیم از باب این به برگشتی که انکار نبوتت سبب کفر.
قال
و همیده کاسب و غطا فرموده فعلیه، بنابراین که ما گفتیم خودش موضوعیت نداره، لبه کمل وقوع الشبه علیه یا لبه کمل وقوع الشبه علیه لم یحکم به تکفیره. اگر چنون که این احتمال بدیم که این شبه در کار باشه و این شخصی که منکر میشه امر برش مشتبهه، حکم به تکفیر این چونی میکنیم برای اینکه موضوعیت برای خواهی میشیم. الا ان الخروج ان مذاق الاصحاب مما لا ینبغی. بعد کاشف الغطا که انهو فرمودن که خارج شدن از مذاق اصحاب سزاواری، مثل این که جرأت نکردش مردم کاشف الغطا مخالفت بکنه و تو ذهنش بوده اصحاب این معنا رو قائل هست. این بوی اجماع میده این عبارت. ولی اونطور که من عرض کردم این تعبیر که انکار ضروری میده به کفر شد اصلا از زمان محقق شده شده به این عبارت. بعد در عبارت های علامه و شهیدین و اینها دیگه این معنا هست و متأخرین هم نوعا ذکر کردن. وقتی که در کلمات قدما نباشه پس مسئله ازمایی که ما ازش بحثت بکنیم درش نیست. اگر متأخرین روی استنباطات خودشون یه مسئله رو اجماع هم برش کردن این برای ما مستقی نیست، برای که اجماع حجیتش از راه کشف از قول محکومه. اینجا ما اختلاف مشرب داریم با اهل سنت. اهل سنت برای نفس اجماع موضوعیت قائل هست، برای اینکه حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنم که پیغمبر اکرم فرموده باشه لا تستم و امتی علی خطأ، امت من اجتماع در خطا نمیشه. ما برامون اولا حدیث مفرد نیست، ثانیا اگر اجتماع امت اجتماع همه امت باشه از جمله امت معصومین هم جز ایشون هم اون وقت بنابرای خودشن. ما نفس اجماع به ما انهو اجماع برامون موضوعیت نداریم. اگر فقها ما که اهل نفسن در جمیع اعثار متطابق شدن در یه فتوایی و دیدیم این فتوا دلیل ظاهری نداره، اعتبار عقلی هم باش مساعد نیست، ونگهی فقهای ما کسانی هستن که به اعتبار عقلی و استثنات فتوا نمیدهند، تا مدرکی نرسد فتوا نمیدهند. اگر دیدیم همه اینها در جمیع اعثار متطابق شدن و بر یه مسئله ای و مدرک ظاهری هم نداره، ما اینجا کشف میکنیم که این مسئله رو از پیغمبر اکرم یا ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین تلقی کردن. حدس قطعی باید بزنیم. اگر ما یه استنباط اینجوری کردیم برای ما حجته، پس اجماع حجیتش از راه کشف سنت هست نه اینکه خودش موضوعیت داشته باشه. اون وقت ما وقتی که کلمات قدما رو میبینیم مسئله انکار ضروری اصلا مطرح نیست در کلمات. چیزی که متأخرین گفتن سعی کردن اول مطلب عبارتی در قمیه هست اونم لفظ ضروری نیست، میشد منطبق کرد در این معنی، ولی لفظ ضروری از عبارت محقق در شرایع شروع میشه به بعد. بنابراین ما باید مطابق قواعد بیم بحث کنیم. قاعده این جور اقتضا میکنه اگر انکار ضروری دین برگشتش به انکار نبوت شد
یعنی کسی که منکره توجه داره که این جزء دینه ولی معذارش انکار میکنه، این برگشتی چون به انکار نبوت میشه میگه خوب. اما اگر یه کسی تازه مسلمونه یا در منطقه های دور افتاده است که به دستورات اسلام آگاهی نداره، با این که اسلام را اجمالا قبول داره، نبوت و قرآن را قبول داره، ولی معذارش لشبهته، این رو انکار میکنیم. حتی اگه احتمالش هم در حقش بدید دیگه ما حق نداریم حکم به خوف میکنیم. این قوت خب اگه اینجور باشه، پس به نظر شما ضروری بودن این بی اثر قوت ممکنه این معنا باشه. همچنین که ما گفتیم این کار اگر برگشتی که این کار نبوت باشد سبب کفره، منتها سر این که عنوان ضروری در کلمات متأخرین شده شده این است که ما اگر دیدیم یک کسی یک حکمی رو انکار کرد، یا باید خود اون شخص تصریح بکنه که من که این حکم رو انکار میکنم از باید که اسلام رو قبول ندارم، مثلا اگه من اسلام قبول ندارم، این برای ما حجت میشه در قرار خودی، یا بیانه ای پیدا کنیم برای این که این شخص منکر اسلام. اینا طرق نیست که از این طرق ما سعی میکنیم که این شخص منکر، یکی از طرق نیست که میشود از اون طریق کشف کنیم این کار این شخص اسلام را. این است اگر دیدیم یک کسی در منطقه اسلام است و یه امری که بدیهی جز اسلامه، همه میدونن جز اسلامه، این شخص منکر میشه، بدیهی بودن این مسئله اماره بشه، حریق بشه در این که معلوم شد این اسلام قبول نداره، لبعید نیست این معنا اماره باشه. چیزی که همه اطلاع دارن جوز اسلامه، هر که کوچکترین اطلاعی از اسلام داره میدونه این جوز اسلامه. اگه به یهودیان بگی خب که اسلام رو قبول نداری، بسیار خوب قبول نداری، اما دستورات اسلام رو بشمار نمیدن، میگه بله مسلمان نماز میکنن، زکات میدن، ماه رمضان روزه میگیرن، حتی یهودیان میدونن که این گونه گرسن مارم رو جوز اسلام. این ضروری بودن و بدیهی بودن یک حکم او اماره و طریق است که ما بگیم این شخص نمیشه اینو ندونه، پس حالا که میگه من منکرم در حقیقت اسلام رو دادم کرم. پس اگر یک جایی این اماره داره خلل پیدا شد، وصول پیدا نشد به من، یا آدمی تازه مسلمان نیست، یا آدمی که در منطقه های علمی و در منطقه های اسلامی نبوده، دوردست بوده به تازه مسلمان باشه که یه حمل و فی حقه که این جاهل باشه، اینجا ما نمیتونیم بوست خود پیدا کنیم. خلاصه ما میتونیم بگیم انکار ضروری به عنوان انکار ضروری این سبب کفر باشه، دلیل بر این معنا ما نداریم. بایستی انکار حکم برگشتش به انکار اصل رسالت و نبوت باشد، اون وقت انکار ضروری رو در یه جاهایی ما اماره میگیریم برای اینکه این شخص چون امر ضروری پس لابد میدونه، پس این که انکار میکنه انکار رسالته و این معنا صاحب مصطفی کرامه از محقق اردبیلی نقل میکنه به مسئله قریب به این معنی که خلاصه اون که از ایشون نقل میکنه در مجمع برهان این دیده که ما انکار ضروری برای اون موضوعیت نداریم، ولو یک کسی اجراه نظر از راه دیگری کشف کرد یک چیزی جز اسلامه، و بعد او رو انکار کرد که انکارش برگشته به انکار نبوت باشه، این طرح خوف میکنه. و اگر کنون که به شبهت این باشد و ما ضروری هم باشد، انکار طرح خوف نشود. حالا عبارت مضمون مرهان رو که مطابق مثال کرامه من برای آلو میخونم. دارد المراد ضروری لذی یکفر منکره الذي ثبت عنده يقينا قومه من الدين ولو بالبرهان، یعنی ولو به دلیل برش معلوم باشه، ولو لم يكن مجمعا عليه، ولو حجی هم باشه مجمع عليه نباشه، از ظاهر ان دلیل کفره و انکار الشریعه و انکار صدق النبی صلی الله علیه و آله مثلا ایزال کلعن ما صبون که یقینه این میشه سبب کفر میشه. این است که این شرخ انکار شریعت کرده و انکار صدق پیغمبر اسلام بکرده ما صبون که یقینن انده بردید ولیس کل من انکر مجمعا علیه یکفر یا یکفر، هر کسی که امر مجمعا علیه رو انکار کرد این کافر نیست، بل المدار على حصول العلم و انکار و عدمه. علم بر این شخص حاصل بشه که این جزء اسلامه، این وقت منکر بشه، یا علم برش پیدا نشه الا انه لما کان حصوله به ضروری غالبا جعل ذلك مدارا و حکم به. منطقه چون در ضروری غالبا علم دارند این با مدار قرار دارند، پس بنابراین ضروری بودن به ما انه ضروری بودن ملاک نیست، اجماع نداریم، روایت چیزی هم برای معنا نداریم. من دو درست دارم خاطر آقایون جمع باشه، بلکه اگر برگشت به انکار نبوت شد این موجب کفر میشه و الا موجب کفر نمیشه. دلیلی در انکار ضروری به عنوان انکار ضروری ما پیدا نشدیم. لذا مرحوم آسان فاضل دیگه فرمودن التی وجودها من ضروریات دین و منکره مع العلم به کافر، اگر علم داشته باشد به این که جزء دینه و مع ذلک انکار بکند کافره. مطلق انکار ایشون اینجا برای موضوعیت قائل نشدن، حقا همین معنا. السلام علیکم جميعا و رحمت الله و برکاته.
حدثی که شما در مورد زکات فرمودید با توجه به اینکه این دو تایی خمس آیه زکات هر دو در سوره انفال توبه، آیه خمس در سوره انفال، آیه زکات در سوره توبه، و میدونیم و بعضی حتی احتمال میدن این حدثی هایی که حدث سوره یک سوره بوده، ولی اگر این یکی نباشه
تو بسم الله میشید،
بله
تو بسم الله میشید،
بعضی این احتمال
بعضی
این احتمال هم نباشه به هر دو حلوی همه
حلو هم؟ بلا که دلیل نیست؟
نه یعنی بعد از هم نازل شده انفال توبه بعد از انفال توبه. اون وقت میدونیم حکم خمس و حکم زکات جداگانه
خوز مصابیه مصابیه خوزو درده یکی از احکام زکات خوزی که در مورد
موارد زکات موارد زکات
باشه میدونم، ولی این همه میشه مصابیه زکات.
موارد زکات در سوره توبه بیان شده جداگانه، موارد خمس جداگانه بیان شده و جاهایی که خمس تعلق میگیره این میرسانه که دو چیزه
موارد
من امواله
موارد زکات دو ذکر شده
خمس امواله صدقه
اون دیگه میخواد یه امواله نه ان صدقه زکات غیر زکات
در
قرینه خود اموال هم صدقه، من اموال هم صدقه، من اموال هم خمس هم که میدیم من اموال هم دیگه غیر اموال که میدیم از همه اموال هم بازی هم محرم.
مواردی که برای زکات هست شما همون موارد برای خمس هم بفرمایید.
نه نه خود که جای خواست نه خود که جای خواست برای شکرده میخوام بگم اونم از مصادیق زکات زکات یه آهی عام یه خورده به زکات دیگه
روایاتی که ائمه جداگانه بیان کردن احکام خمس و جداگانه احکام زکات اینا شد
حتی عوضهم الله عن زکات هم میشه دیگه یعنی عوضهم الله عن زکات خمس قرار داد برای صادق خدا عوضهم الله عن زکات یعنی اون زکات که معمول بوده این احتمال میده که باز زکات در قرآن یه معنی عام میباشه منتها زکاتی که معمول بشه اون رو حجم درمه که خمس خدا برای اینا یا زکات عمومی قرار داده
بس کلمه محتب بود یا معتب شما محتب بود یا
معتب یکی درست ها برد ساده یعنی خدا
معتبر
هست یادم میشه
حتی اون که به کسی به اصلا کافر شد پسرش مثلا فرض بکنم باید کافر شد برای مادر نامحرم میشه پسر یک کسی کافر شد بعد ما وقت زن شوهر چی؟ نه مشکلی رو با
این روایت افتو
خواهرش چی رو
بگیم؟ محرمه؟ محرمه؟ اصلا محرمه؟ خب اسلام هم؟